هم میکنن. برای این یک نفر یک وضعیت عصبی پیدا بکنه، یک صحنه بد ببینه، یک صحنه دلخراش ببینه، حتی ما میبینیم تا 5 روز 6 روز قندش از کنترل خارج میشه. ولی این نیست که این شخص اگر در وضعیت کاملا غیر عصبی باشه قند نداشته باشه. نه، این قند رو داره. این عصبیت موج میده به این قند، بالا میبره. ما بله، خیلی مهمه اگر کسی واقعا ما ببینیم قندش کنترل نمیشه، دارو هم داریم بهش میدیم، ببینیم قندش کنترل نمیشه. این خودش پایه بسیار از مطالعاته که چرا این شخص دارو میخوره، رژیمش هم رعایت میکنه ولی قندش کنترل نیست. اولین کار ما میایم یک مشاوره میدیم. اگر شخصی که دائم تلاطمات روحی داره به واسطه اون هورمون هایی که در استرس ها و عصبیت ها حتی میگن شیوه زندگی اولشه، یک کاری که خیلی پر استرسه، شبکاری نداشته باشه یا کم داشته باشه، حتی تغییر شغل رو خیلی انجام میدن. ما داریم افرادی رو که به واسه اینکه دیابتی میشن اگر شغل خیلی پر استرسی دارن تغییرش میدن. پس مسائل عصبی، استرس های روحی، جسمی قند رو تشدید میکنه، قند رو ایجاد نمیکنه. این رو همه داشته باشین و خواهش میکنم به همم بگین.
ما چیزی به حال کنترلش هم که ربطی به علتش نداره دیگه. شما در هر صورت درمان رو میخواید که بیمارتون پیگیری بکنه.
بالاخره اون زمینه افسردگی عصبیت هم باید درمان بشه.
بفهمید سرکار خانم.
با تشکر از حضور شما میخواستم ببینم این بیماری نوروپاتی چه توضیحاتی داره و خوب میشه کسی که به این مریضی دچار میشه.
خب رفتم سراغ عوارض دیابت آقای دکتر بجستانی.
من عرض
میکنم. بله بفهم خوشم.
همونجوری که من در شروع برنامه خدمتتون عرض کردم، ما که قند بالاست گفتیم کجا رسوب میکنه بیشتر؟ در جدار عروق رسوب میکنه. همین رسوب در جدار اعصاب، یعنی عروقی که به اعصاب میرسن. شما یه شاخه عصبی که در پاتون دارین، این شاخه عصبی چی داره؟ خودش از طریق مویرک ها تغذیه میشه. اگر کسی قندش بالا بره این مویرک ها آسیب میبینن، اون خونرسانی به عصب پا چی میشه؟ کم میشه. پس بیمار اول شروع میکنه با گزگز پا، با احساس اینکه پاشو روی سنگ داره میذاره موقع راه میره، در که سنگی وجود نداره. یه احساس بدی که ما میگیم دیستزی در پاش چی ایجاد میشه. اگر تو مراحل اولی که این احساس ایجاد شده، قطعا کسی که دچار این احساس میشه، بد احساسی در پاهاش به خصوص احساس میشه، این بیمار قندش کنترل نیست. اگر بیماری قندش کنترل باشه دچار این احساس نمیشه. خب حالا اومدیم و یک نفر دچار این قضیه شد، از حالا بعد قندش رو کنترل کنه. اگر در مراحل اولیه قندش کنترل بشه، این عصب زنده میمونه، قند کنترل میشه، اون رگی که به عصب داره خون رسانی میکنه حیات پیدا میکنه، این عصب از مرگ چی؟ نجات پیدا میکنه. اگر بیماری باشه که در مرحله اول نوروپاتی احساس بدی که در پاشه رو قندش رو کنترل نکنه، بها نده، خیلی کارا میکنن افراد، نمیرن قند رو کنترل بکنن. نوروپاتی درمان دارویی نداره، درمانهایی که هست درمانهای مسکنیه، درمانهای آرام کننده هست، درمانش اینه که قند خون پایین بیاد. برای ما به خیلی اصلا مسکن نمیدیم که این احساس رو داشته باشن که قندشون رو کنترل کنن. بنابراین اگر شما نوروپاتی دارین و دیر بهش برسین، دیگه اون عصب از بین میره. خیلی افراد دیابتی هستن در پاشون هیچ حسی ندارن، پاشون میذارن کنار بخاری، بعد میبینن پاشون سوخت، از بوی پاشون متوجه میشن پاشون سوخته، اون حس رو ندارن. بسیار این شایعه. پاشون سرد میذارن جلوی بخاری، بعد میبینن دود میکنه از پاشون داره میسوزه ولی حس درد نه. این به خاطر اینکه این قند کنترل نبوده، شاخهای عصبی از بین رفته دیگه، حس یا میخ تو پاشونه. ما به همه مزه دیابتی میگیم شب که میرین اگر باقی رفتین جایی رفتین پاتون رو معاینه کنین، آینه بگیرین زیر پاتون رو معاینه کنین. خیلی وقتا سنگی، میخی، چوبی در پا هست و شخص حس نمیکنه. این مال شخصیه که دیابتشو کنترل نکرده. اگر دیابت کنترل بشه به اون مرحله نمیرسه.
بفرمایید سوال بعدی.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان خیلی خیلی محترم، خیلی ازتون تشکر میکنم، خیلی برنامه خیلی عالیه، واقعا خیلی مردم درگیرن، خیلی لطف کردین، خیلی ازتون ممنون. من سوالم این بود که من اولا که یک کانسر هستم، کانسر سینه هستم که حدود 10 سال 12 سال بودم و خوب شدم، ولی الان حدود 9 سالم هست که دیابتی شدم، ولی قندم رو همیشه کنترل میکنم، رژیم غذاییم رو کنترل میکنم، ولی همیشه از بیقراری پا رنج میبرم. نصف شب منو در رگه های پا میگیره، از خواب بیدارم میکنه، اصلا خواب راحتی ندارم. سوالم این بود آیا این به خاطر چیه که من قندم هم همیشه یا 110 یا 115 است، اگه خیلی بالا باشه 125. ازتون خواهش میکنم به من جواب.
شما موقعی که برای سرطان سینه شیمی درمانی کردین؟
بله، پرتو درمانی کردم.
ممکنه واقعا یه سری داروهایی که شما در شیمی درمانی استفاده کردین زایات عصبی برای پاتون داده باشه؟
اون رو من الان هم اصول... دارم استفاده میکنم. خب
اصولا قند 110 تا 115 انتظار نداریمش حالتی رو بده. ما یک بیماری داریم به نام پاهای بیقرار که اون اصلا به دیابت هم خیلی ارتباط نداره. خیلی افراد هستن هیچ بیماری ندارن، بیماری پای بیقرار دارن، یعنی پاهاشون رو دائم در شب تکان میدن، احساس راحتی در پاهاشون ندارن، هی تکون میدن، هی فکر میکنن تو این وضعیت بذارن بهتره، تو اون وضعیت بلند میشن راه میرن. اصلا بیماری پای بیقراری با اونی که اصلا تعریف شده، حالا کسی خواست میتونه
خب سپاسگزارم آقای دکتر. با توجه به اینکه خب اگه بخوایم سندروم پای بیقرار صحبت بکنیم، اصلا از حوزه تخصصی این برنامه هم خارجه، یعنی باید متخصص مربوطه هم توضیح بدن. اجازه بدیم برگردیم به دیابت، بریم سراغ سوال بعدی، چون ما 10 دقیقه بیشتر متاسفانه فرصت نداریم. یه خورده سوال تغذیه‌ای از ما بپرسید، ببینیم که واقعا نحوه زندگی فردی که مبتلا به دیابت هست و الان خیلی ها هستن در بین شنوندگان عزیز ما، میخوام بدونن که شیوه تغذیهشون باید چگونه باشه. بریم سراغ سوال تغذیهتون.
میخواستم سوال کنم اصلا برای یه دیابتی و پیشرفته مثل انسولین که من خودم درگیرش هستم، یه رژیم غذایی صبح، ظهر، شب و میان وعده رو برای ما بدین. واقعا تو این زمینه خیلی به ما پیشنهادهای متفاوتی داده میشه، ولی کلن یک رژیم کامل غذایی رو به ما لطف کنید ممنون میشم.
رژیم غذایی باید بر اساس شرایط فردی باشه. مثل اینه که شما وقتی که میخواییم برین لباس بخرین، نمیشه که یه سایز ثابت لباس رو برای همه افراد جامعه بگم برین همین یه دونه لباس رو بخرین. درسته هر کسی باید بر اساس سایز خودش در واقع لباسش رو انتخاب بکنه.
حالا کلیاتی که شما توصیه میکنید،
کلیاتی که در رژیم افراد دیابتی باید لحاظ بشه، اولا حذف هیچ وعده غذایی نباید اتفاق بیفته، حتما سه وعده غذایی اصلی باید مصرف بشه، حداقل سه تا میان وعده باید مصرف بشه. و عرض کردم اگر مثلا کسی که انسولین داره میزنه و کسانی که دوزای بالای دارو دارن دریافت میکنن، اصولا من خودم ترجیح میدم که هر 2 ساعت یک بار رژیم غذایشون رو جوری تنظیم بکنم که یه میان وعده یا وعده اصلی غذایی رو دریافت بکنن. این خیلی کمک میکنه. وعده یعنی اون میان وعده آخر شب باز خیلی کمک میکنه به اینکه شما صبح که از خواب بلند میشین دچار افت قند نشین. یعنی به همین دلیل مثلا آخر شب معمولا توصیه میشه بر اساس اون شرایط انرژی که فرد باید بگیره، حالا یا نصف لیوان یا یه لیوان مثلا شیر داشته باشه، حتما مثلا یه سهم میوه رو مثلا توصیه میکنیم بر اساس شرایط فرد. چیزی که هست باید مصرف سبزیجات کافی باشه، مصرف میوه باید محاسبه شده باشه. چرا؟ چون خود میوه هم در واقع باید بر اساس اینکه فرد چقدر انرژی لازم داره و اون قندش، باز قند باید حتما کنترل بشه. نوع روغنی که افراد باید استفاده کنن برای تهیه غذاشون، غیر از اون مقدار روغنه که به مقدار انرژی مورد نیاز فرد برمیگرده اندازش، نوع روغنه خیلی مهمه. روغنهایی که توصیه میشه برای افراد دیابتی که در خیلی توصیه های ما برای بیماری های دیگه هم این مشترک هست، روغن زیتون و روغن کلزا هست که بهترین روغنهایی هستن که دیابتی میتونه استفاده بکنه. این که واقعا ببینید خیلی وقتا عرض کردم تو بحث قبلیم هم، خود نیاز به دریافت یه ماده شیرین تو فرد دیابتی ممکنه به عنوان یه مسئله مطرح باشه. معمولا شما اگر تو سهم میوه محاسبه شده تون یک سهم رو میتونید به یه ماده مثل مثلا خرما اختصاص بدین، که حد اکثر تا 2 الی 3 دونه خرمای خشک اگر تو رژیم غذاییتون باشه، هم اون خوردن یه ماده غذایی شیرین رو تجربه کردین و همین که قند تون رو میتونه توی وعده هایی که حالا کنترل کردم عرض کردم بقیه منابع کربوهیدراتیتون مثل برنجتون، مثل نونتون، مثل در واقع اگر میوهی دارین مصرف میکنین، اینا همه کنترل شده باشه، اون سه تا دونه خرمایه واقعا مشکل خاصی رو ایجاد نمیکنه برای افراد. در کنار یک رژیم غذایی که باید حالا حتما ببینید چیزی که اهمیت داره بیش از این که نوع کربوهیدرات اهمیت داشته باشه، در واقع مقدار کربوهیدراتی که شما تو وعده های مختلف غذاییتون دارین دریافت میکنین، یعنی این به همین دلیل شما باید بر اساس شرایط بدنیتون مقدار نون یا مثلا تعداد قاشق برنجی که میتونه تو وعده غذاییتون باشه باید حتما شمارش شده باشه. ولی اینکه یه روز دلتون میخواد برنج بخورین، یه روز ماکارونی بخورین، یه روز غذای نونی بخورین، این واقعا مشکل خاصی رو ایجاد نمیکنه. ترجیحاً سعی کنید که این غلات رو از انواع سبوسدارش استفاده کنید. مثلا نوناتون، مثلا نون سنگک ما الان بیشتر از بقیه سبوس داره، اگر بتونید مثلا همراه برنجتون یک نوع سبزیجات رو اضافه بکنید، این باعث میشه که فیبر غذاتون رو بالا ببره. یکی از نکات خیلی مهم تو دیابتی ها مصرف مقادیر کافی فیبر هست که خیلی به تنظیم قند خون میتونه کمک بکنه. ولی اینکه حالا رژیم غذایی، یعنی ببینید شما الان انواع مختلف رژیم غذایی هم ممکنه بشنوید، مثلا رژیم مدیترانه ای داریم، رژیم های در واقع بیماران که فشار خون بالا دارن، مثلا خب اینا رو یه نوع رژیم های خاصی هست که ما بیشتر مغزها رو تو اینها توصیه میکنیم، حبوبات رو بیشتر توصیه میکنیم، عدم مصرف پروتئین های حیوانی رو مثلا مثل گوشت قرمز رو توصیه میکنیم که اصولا افراد دیابتی ترجیحاً باید مثلا گوشت قرمز رو کمتر مصرف بکنن، از گوشتایی مثل ماهی حتما دوبار در هفته سعی کنن تو برنامه غذاییشون بگنجونن، پروتئین گیاهی مثل همون حبوباتی که خدمتتون عرض کردم خیلی ارزشمنده که جایگزین بعضی از وعده هایی باشه که ما نیاز به مواد پروتئینی و یا اون گروه گوشتمون داریم. و در کنار همه اینها ما باید اون نقش فعالیت بدنیمون رو هم حتما بهش توجه داشته باشیم که یه فرد دیابتی اگه اضافه وزن داره حتما یه ساعت پیاده روی روزانه رو با یه سرعتی که بتونه ضربان قلبش رو بالا ببره نیاز داره. اگر واقعا مشکل وزن نداره، وزن نرمال داره، در چنین شرایطی حداقل نیم ساعت پیاده روی روزانه توصیه میشه. فقط اینم من اگه اجازه بدین توصیه کنم که در کنار این ورزش پیاده روی که ورزش حوازی محسوب میشه، به خاطر اینکه اون عضلات از بین نره، یعنی برای حفظ عضلات ما حتما 3 روز در هفته رو سعی کنیم از ورزش‌های مقاومتی که ورزش‌های کششی و وزنه‌ای هم هستن در کنار ورزش حوازیمون استفاده بکنیم که بتونیم عضلات خودمون رو هم بهتر حفظ کنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ما همه وقت این برنامه رو دیگه اختصاص داریم میدیم به سوالای شما، تنها یک پرسش دیگه میتونیم بشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من از شنوندگان پرواقرص رادیو سلامت هستم. صبح که گوش میکردم آقای دکتری راجع به دیابت صحبت میکردن، گفتن که صرفا نباید فکر کنین که مواد قندی رو نباید یه دیابتی باشه، هر غذایی که کالوریزا باشه میتونه بعد منجر به دیابت بشه. البته پاسخ صحبت من و خانم دکتر قبلا فرمودن، ولی سوال من این بود، یه وقت واقعا علاقه من میشیم که یه تیکه شیرینی بخوریم و کیک بخوریم، آیا چیزی هستش که بلافاصله اون چیزی بخوریم که اونو بر ضد اون غذا باشه؟ من معمولا موقعی که کیوی هست فکر میکنم کیوی ضد این مواد غذایی قندی.
خلاصه میخواییم به یک طریقیه اجازه بگیریم یه دونه شیرینی خامه ای رو بتونیم یا دو سه تا رو مصرف کنیم، پشت بندش هم یه چیزی
کردیم. مثل افرادی که کله پاچه میخورن و میخوان با سرکه و
مواد دیگه خونساش بکنن، اینم خیلی باور باور خیلی عمیقیه تو جامعه ما، خیلی از ما میپرسن اینو تو برنامه‌های مختلف رادیو هم از ما میپرسن. خانم دکتر به عنوان دیگه آخرین پاسخ ما در خدمتتون هستیم، خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
ببینید متاسفانه ما چیزی نداریم که اثر این مواد رو خونسا بکنه، ولی مسئله اینه که واقعیت اینه اونقدر مسئله سخت و ریجید نیست که ما بگیم یه فرد دیابتی مطلقاً نباید شیرینی بخوره. عرض کردم خدمتتون اون مقدار مواد کربوهیدراتی مهمتره و شما من توصیه نمی کنم که به جای در واقع اون مثلا نونتون یا میوه‌تون بیاین از شیرینی همیشه استفاده کنین، ولی یه فرد دیابتی هم ممکنه یه موقع مثلا حالا ندرتن دلش بخواد یه شیرینی بخوره، هیچ اشکال نداره شما میاین سهم‌های برابر از در واقع گروه‌های غذاییتون رو حذف میکنین که به جاش اون شیرینیه رو خوردین و در کنارش هم حالا سعی کنین یه خورده فعالیت ورزشی اون روزتون رو افزایش بدین، ولی این که این یه عادت باشه و سعی کنین که مثلا همیشه بخواد این شیرینیه، شما باید توالی مصرف شیرینی رو سعی کنید خیلی کمترش بکنید، ولی اگه گاهی هم خوردین با معادل سازی تو رژیم غذاییتون هیچ اتفاق خاصی نمیفته.
خیلی سپاسگزارم. یه جنبندی کوتاه هم از آقای دکتر شهرزاد بجستانی بشنویم.
ببینین وزن بیمار، نوع درمانش، میزان فعالیتش در تغذیه خیلی مهمه. اگر یک بیماری دیابتی بیاد اضافه وزن داشته باشه ما خیلی محدودش میکنیم، همون یه دونه شیرین هم اجازه نمیدیم، نه که اون شیرینی بد باشه ها، واسه اینکه اون شیرین رو میخوره در کنارش دو تا خرما میخواد اون روز بخوره، میخواد پس اگر کسی اضافه وزن داره این باید در رژیمش جدی باشه ما حتی شا. ولی کسی که میاد اضافه وزن نداره فعالیت بدنی داره ما آزادش میذاریم، من میگم برو اگر میخوای بعد از ظهر، البته بایزه صرفا خوام دوتر، من میگم برو دوتا شیرین خامه ای هم خواستی بخور، ولی اینو جز کالریت حساب کن، اینو جز شام شبت حساب بکن، اشکالی نداره، هیچ چیزی ممنوع نیست. حالا قندهای ساده، نوشابه، شربت، آب میوه‌های بیرون که اینا قندهای بالا دارن، اینا نوسانات زیاد رو قند میدن، اینا رو من توصیه نمی‌کنم حتی بر فرد غیر دیابتی، ولی یک شخص دیابتی هوس کرد هر چیزی رو در حد کم به شرط که کالریش محاسبه بشه، به شرط اینکه در یک روز از چند تا چیز نخوره، اضافه وزن نداشته باشه، فعالیت داشته باشه، اصلا و ابدا شاید ما رژیم یک شخص دیابتی که فعالیت داره، قندش کنترل، اضافه وزن نداره، اصلا با یک شخص معمولی شاید 10% تفاوت داشته باشه. این رو شما بدونه همه چیز آزاده بخوره، ولی بجز قندهای ساده که بسیار محدود باشه، چربی‌های اشباع اینا رو به افراد غیر دیابتی هم توصیه میکنیم.
عزیزانی که تو این جمع هستن اگر واقعا خیلی جدی نمیگیرن بیماری خودشون رو، صحبتایی که شنیدن اینجا رو بذارن یه زمان رو نقطه عطفی بذارن برای اینکه دقیقاً با پزشکشون در ارتباط باشن، با یک مشورت تغذیه‌ای ببینن که چه جوری باید زندگیشون رو پیش ببرن تا کنترل بشه قند خونشون و انشالله بتونن یه زندگی سالم مشابه بقیه افراد اجتماع داشته باشن و انشالله هر کی از ما پیام‌آور سلامت باشیم. خیلی سپاسگزارم که حوصله کردید، سوالای خیلی خوبی مطرح کردید و با همراهی عزیزانی که تو در این جمع هستن و مهمانان ما، آقای دکتر شهرزاد بجستانی فوق تخصص قدرت، خانم دکتر کوهدانی عزیز دکترای تغذیه و عزیزان همکار ما که اینجا همراه ما هستن در این جمع و تایید کننده عزیزم خانم ترابی، با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ. Чурон.
مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومرول نوین. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
فرنیب بفرمایید.
من طلا فروشم، برای گاف صندوق آسانسوری تماس میگیرم. راسته که میگن هم امنیتش عالیه هم پشتیبانیش مانوان عمره.
بله کاملا.
چه عالی.
فرنیب فراتر از امنیت. 017-34-53-40-62.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول خوشور ما لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول، ویت پول.
لحظات شیرین و باحال
با کیک و شیرینی نهال.
تهران پارس،
قنات کوثر،
نبش یکم مرکزی،
قنادی نهال.
چه تانی چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت رو به گوجه فرنگی تک، بی نظیر و با کیفیت رو به گوجه فرنگی تک.
شروع شدن فصل سرما، آلودگی هوا مهمون کلان شهرهاست. پدیده‌ای که در چند سال اخیر حسابی درد سرساز شده. اما کدوم گروه ها بیشتر در معرض خطر هستند؟ مادران باردار، کودکان، افراد مسن و افراد دارای بیماری زمینه‌ای، از جمله بیماران قلبی و تنفسی. عزیزان، در منزل بمونید و حتی المقدور از سفرهای شهری غیر ضروری خودداری کنید.
سانی که زمینه دارن میبینن با یه مقدار راه رفتن نفسشون تنگ میشه، سرفه‌های بد پیدا میکنن، ترشحات پشت حلقشون زیاد میشه، گرفتگی بینی پیدا میکنن، سینه درد پیدا میکنن، سر درد پیدا میکنن.
در صورت خارج شدن از منزل، از وسایل نقلیه عمومی مثل تاکسی، اتوبوس و مترو استفاده کنید. به هیچ عنوان در فضای باز ورزش نکنید و توصیه های تغذیه ای رو جدی بگیرید.
در این روزهایی که در هوا آلوده هست و شب برمیگردید خونه، بهترین توصیه من به شما اینه که یک سالادی که ترکیبی از کاهو، گوجه فرنگی، کلم بروکلی با دو قاشق روغن زیتون، این در واقع هم ویتامین ای، ویتامین سی و آنتی اکسیدان های خوبی داره، میتونه کمک بکنه که این اثرات سو در واقع به حد اول برسه.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
دشت گلگونه شبایه آخرین غمخوار عاشقه. در شب خاموش و سرد بی کسی نیست، یکی گاه من پناه آخرین، تو برام مثل نمای چشم سار، تشنگی رو از وجودم میبری. در سکوت ما غم عشقی بزرگ، تو زمین آرزوهای منی، مثل خورشیدی که میتابی بشم، رنگ هستی بد وجودم میزنی. ای دل تنهای خسته، مرغ عشق پر شکسته، دشت گلگونه شبایه آخرین غمخوار عاشقه. ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، کی غم بی هم زبونی با تو خورده. ای دل تنهای خسته، مرغ عشق پر شکسته، دشت گلگونه شبایه آخرین غمخوار عاشقه. در شب خاموش و سرد بی کسی نیست، تکیه گاه من پناه آفرین تو برام مثل نمای چشم سار تشنگی رو از وجودم میبری در سکوت ما همه عشقی بزرگ تو تنین آرزوهای منی مثل خورشیدی که میتابی بشم رنگ هستی بر وجودم میزنی ای دل تنهای خسته مرغ عشق هر شکسته